أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره مبارکه توبه را پیگیری میکنیم و آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 28م. انشاءالله آیه بعد از آن که امشب خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. خطابی است در این آیه شریف به عموم مؤمنان و مسلمانان. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، قطعا مشرکان نجس هستند، پس نباید نزدیک مسجد الحرام باشند بعد از این دستور و این سال و این موقعی که خدای سبحان این خطاب رو به شما صادر می کند. و اگر نگران مشکلات اقتصادی این قصه بودید، نگران نباشید، خداوند شما رو به زودی مستغنی می کند، بی نیاز می کند از فضل خیش، اگر اراده او باشد و خدای سبحان علیم حکیم است. ترجمان مختصری از آیه رو خدمت عزیزان بازگو کردم. در حقیقت آیه شریف بازگشتی است به مباحث نخستین سوره مبارکه توبه یا براءت. همان گونه که استعذار داشتید، آغاز سوره شریف براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. خداوند سبحان سوره شریف رو با براءت نامه ای آغاز کرد. پیامبر مکرم اسلام اعلام خروج کردند از پیمان و تعهدی که با مشرکانی بسته بودند که پای پیمانشون نایستادند. هنوز هم بعد از طی شدن سالهای متمادی ستیزگری با پیامبر، باز هم از در دغل مکر و خیانت برمی آیند و پیمانشون رو که بسته بودند بعد از صلح حدیبیه پاس نداشتند و با دشمنان پیامبر همکاری ها کردند و توطئه های متعددی علیه اسلام و مسلمین. به اینجا که کار رسید، خداوند دستور رو صادر کرد، مسلمانان از این پیمان برون آمدند و فرصت دادند به مشرکان 4 ماه که در این 4 ماه می توانید تجدید نظر کنید. شما که هیچ پیمان و عهدی رو پاس نمی دارید، باز هم به شما فرصت داده میشه. می توانید برگردید، می توانید پیمان ببندید و یا مبارزه کنید، مقابله کنید دیگه اون چرا که خدمت عزیزان خواندید. از ادامه این به اصطلاح دستورات جدیدی که در اون موقع و بعد از این براءت نازل شد، این آیه شریف است. یعنی قریبا سال 9 است، میتوان گفت بعد از فتح مکه است این دستور، به گونه این که مسلمین تسلط بر مسجد الحرام دارن و باید دیگه تکلیف شرک در قبال توحید در این سرزمین روشن باشه. دیگه جایی نیست که خانه توحید الهی باز هم محل آمد و شده مشرکان باشد و بازی های ناپسند اونها. خدمت عزیزان همینجا خواندیم که صلات و عبادت و پرستش مشرکان در مسجد الحرام که حرمتی هم برای مسجد الحرام بساحت قائل بودند، این بود که مکا و تصدیه می کردن. کف زدن ها بود، سود زدن ها بود، اطوار های این چنینی، اون هم اوریان برهنه گرد خانه چرخیدن نام این رو طواف گذاردن و چنین رفتارهای سخیف موهنی رو نسبت به کعبه، خانه خدا و مسجد الحرام انجام می دادن. دیگه دوران این مسائل تمام شده است، باید این خانه پاکیزه بماند همیشه برای موحدان در طول تاریخ، عاری از هر نماد شرکی و هر رفتار ناپسند و زشتی. این سرآغاز دستور کوبنده است که تا امروز که خدمت عزیزان هستیم این حکم جاری و ادامه دارد. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، انما المشرکون نجس، بدانید قطعا قصه این است که مشرکون نجس هستند. کلمه مشرکونی که در اینجا حضرت پروردگار مطرح می کند، یعنی مستقیماً واژه شرک رو اسم فاعل از اون ساختن و مشرک رو معرفی کردن در قرآن، مصداق اول و معنای اولیه مشرک در کلام الهی مشرکان جزیره العربن، یعنی به معنای واقعی بت پرستان، توتم پرستان، نماد پرستان. مجموعه این گروه و این جماعت رو خدای سبحان در قرآن مشرک میگوید. یا الذین اشرکوا، به اینها گفته می شود به شکل فعل، اینجا به شکل وصفی است، اشتقاقی است، اونجا به شکل فعل، کسانی که شرک ورزیدند. هر چند کسان دیگری هم هستند که اینها شائبه های شرک دارند، رفتارهای مشرکانه یا سخنان مشرکانه از اونها دیده یا شنیده می شود، مانند بعضی از اهل کتاب، یهودیان و بسا اهل نصارا. اما اونهایی که دقیقاً خداوند این جماعت رو مشرک میگوید با کلمه مشرک و مستقیماً الذین اشرکو، اینها رو یه گروهی میداند، ان الذین آمنوا و النصارى و الذین هادو، کسانی که ایمان آوردن، یهودیان، مسیحیان، صابئین و الذین اشرکو کذا و کذا. اینو در خیلی از آیات قرآن ملاحظه میفرمایید که چندین جا سوره مبارکه بقره، مائده و غیره مطرح میشه. یعنی اینها یه گروه مستقلن که در قبال و در کنار مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و دیگر طوائفی، حتی مجوس مثلا، مطرح میشن. بنابراین مراد از مشرک در عمده آیات شریفه قرآن با این شیوه، با این قواره وقتی ملاحظه میکنید، یعنی بت پرستان صرف، اونهایی که سر در پای بت می نهادند و نمادهای مختلف بت رو در طول تاریخ عبادت می کردند و اون روز هم مخاطبان اولیه اون مشرکان جزیره العربند. انما المشرکون نجس، این مشرکان به این بت پرستان نجس هستند. کلمه نجس، نجس، النجاسه، در لغت القذاره، یعنی پلشتی، ناپاکی، ناپسندی. به این تعبیر میتوان به پارسی ترجمه کرد این کلمه رو، نجس، نجس، النجاسه و بقیه مشتقاتی که از این کلمه گرفته میشه و معنای اولیه اینه، با این فرق که کلمه نجس بر وزن فعل شدت به حدت بیشتری رو میرساند، یعنی چون حالت نجاسه و مستری دارد، لذا غیر اینه که انما المشرکون نجس اگر میفرمود یه مقداری به اصطلاح تخفیف بیشتری در اون دیده میشد، اما انما المشرکون نجس با توجه به این که معنای مصدری است دیگه اون اوج کار رو میرساند. یه وقتی خدمت عزیزان به لحاظ ادبی این بحث رو مطرح کردیم، گاهی شما میگویید که علیون عادلون، علی انسان عادلی است، یعنی عدالت پیشه است و عدالت روش او، چنین و چنان، کسی رو با این ویژگی میستایید. اما گاهی میخواهید بگید نه، عدالت چیست؟ اصلا عدل در پیشگاه این فردی که من او را می ستایم به زانو در آمده است، او تمام عدالت است، نه اینکه عادل است. اینجا نمیگید علیون عادلون، میگید علیون عدلون، یعنی علی تمام عدالت است. اینجا دیگه حمل مستر برزاد میکنید، جاییست که اوج مبالغه و شدت رو با این شیوه در کلام عرب منتقل میکنند. اینجا خداوند سبحان فرمود مشرکون نجس هستند، نه نجس، یعنی اون اوج رو داره مطرح میکند. مشرکان در نهایت پلشتی، قضاوت و ناپسندی هستند. پس بنابراین حال که چنینن و حکم اینها اینه، نباید نزدیک مسجد الحرام باشن. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام هم هادا، دیگه بعد از این سال و این موعد حق نزدیک شدن مسجد الحرام رو نداره. خب این که خداوند میفهمد این مشرکین نجسند، یا اینکه در مورد کافر هم ما چنین چیزی رو داریم، شما حکم میکنید به نجاست کافر در اسلام، میگیم کافر نجس است. بعد کافر یعنی چی؟ میگید اون کسی که انکار وجود خدا میکند، اون کسی که معاد رو انکار میکند، اون کسی که رسالت نبی مکرم نزول وحی رو بر او رأساً از بیخوبان انکار میکند. بعد میگه کافر نجس است. اینجا قرآن فهمد مشرکون نجس هستند. یعنی چه؟ مراد از این قضاوت ناپسندی که مطرح میشه چه بچه‌ای رو دارد؟ قضیه رو از دو زاویه میشه نگاه کرد، یعنی یه بعد فقهی، این آیه از آیات احکام قرآن باشه، بعد فقهی آیه رو میبینیم، یه بعد کلامی و نظری و اعتقادی است. من به اختصار هر دو رو یه مروری خدمت عزیزان دارم. استعداد دارید مجموعه فقه ما رو، یعنی فقه اسلام رو که بررسی میکنیم، اختلافی هم در این جهت نیست، چه شیعیان چه اهل سنن، وقتی کتاب فقه مجموعه مباحث فقه مطرح میشه، هر باب فقه رو میگن یک کتاب، یعنی کتاب الصلاح، یعنی کتاب الزکاه، یعنی کتاب الجهاد، کتاب الصید و الذباحه، شکار کردن، خوردنی ها، اطعمه، اشربه، هر کدام اینها یه بخشی داره بین میگن کتاب، که مجموعاً حدود 48 باب و 48 کتاب در فقه ما وجود داره. کتاب اولی که در فقه مطرح می شود، بحث اولی که فقیهان در فقه مطرح می کنند، کتاب طهارت است. بحث طهارت رو مطرح می کنند. موضوع طهارت چیست؟ مطهرات کدام است؟ چه چیزی پاک است؟ چه چیزی پاک کننده است؟ اقسام طهارت چیست؟ طهارت مائیه چیه؟ و چقدر زیباست، دلنشینه که این بحث طهارت وقتی هم شروع میشه با احکام میاه، با آب شروع میشه. خیلی زیباست. خود اصلا شروع فقه با طهارت، اون هم تلیعه یا اون تراوت آب، یه زیبایی رو به فقه اسلام و امامیه و شیعه و به طور کلی اسلامی میبخشد این نکته. خب وقتی که بحث طهارت مطرح میشه، به پایان میرسه مباحث طهارت. بعد از اتمام بحث طهارت میشه بابون فی النجاسه، بحث نجاست مطرح میشه که نجس چیه و نجاسات کدام است. بعد یک به یک شروع میکنن مطرح کردن فقیهان، عذرخواهی میکنن، میگوین بول نجس است، ادرار انسان نجس در اسلام، خب اینم دلش، فضولات آدمی نجس است، خون نجسه، ان نجاسات العشره، ده شی رو عنوان میکنن که میگن اینها نجاست است. منی انسان نجس، فرض بفرمایید مردار نجسه، یکی یکی نجاسات رو مطرح میکنن و بازگو میکنن. بعد در میان اینها سگ و خوک مطرح میشه. در شمار و در اعداد این نجاسات میرسن به کافر، میگن کافر هم نجس است، کافر هم در ردیف نجاسات دهگانه است. یعنی به لحاظ فقهی حکم میشه به نجاست کافر. یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر کافری فرض بفرمایید مثلا بدن او مرطوب باشه، دست شما رطوبت داشته باشه که بستر رسانا باشه، شما تماس برقرار کنید با کافر، شما هم نجس میشه دستتون، بدنتون، و باید این رو تطهیر کنید. یعنی ارتباط با جسم کافر نجاست داره. این به لحاظ فقهی، به لحاظ فقهی جسم کافر رو نجس میدونن. خب حالا اینجا بحث هایی داره که پل انتقالی از جهت فقهی به بحث کلامی میشه. این که کافر رو ما حکم میکنیم که بدنش نجسه، و از جهت فقهی هم بالاخره اگر آمد و کافر رفت، یعنی خودش رو شما ملاحظه کردید که زیر اعماق 10 متر آب رفت بیرون آمد، نابترین دوش جاری عرض به خدمتون سرشار رو بر رو خودش باز کرد، آمد بیرون، دیدید پاک و پاکیزه، ادکلون ناب به عالی هم زد و خیلی تر و تمیز و منظم، آیا این نجاستش برداشته میشه با این تطهیری که شما میبینید؟ به لحاظ فقهی خیر. عذرخواهی میکنم، سگ به دریای هفتگانه بشوی، سگ به دریای هفتگانه بشوی، چون شبدتر پلیدتر باشد. این سگ اگر خوش باشه خوش است، اما اگر خشک نباشد، تر باشه، یه تکان خودشو بده، پدر ما رو در آورده است و کار دست ما میده. سگ به دریای هفتگانه بشوی، چون شود تر، پلید تر باشد. باب هفتم گلستان، در عدم تأثیر تربیت بر نااهلان، که تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبده است، که نظر جناب شیخ عجل این است. این بحث رو مطرح میکنه. بعد در ادامهش هم که خر عیسی گرش به مکه برند، چو بیاید هنوز خر باشد. البته من نمیدانم در تاریخ ما نشانی از خر برای جناب عیسی نداریم. از کجا شیخ عجل برای حضرت عیسی خر شناخته است و اطلاعات خاصی داشته، اون رو دیگه بنده نمیدانم، اما در مثل مناقشه نیست. خب این به لحاظ فقهی قصه این است، یا کافر اگر خودش رو بشوید، تمیز و پاک و پاکیزه بکند، باز نجاست خودش سر جای خودش باقی است و روشن. حالا به لحاظ کلامی بحث این مطرح میشه که اعتقاد به کفر، یعنی انکار ذات حق، یا شرک، یعنی غیر خدا رو پرستیدن، در کنار خداوند چیز دیگری رو پرستیدن، به تمام تقسیماتی که برای شرک مطرحه، اون کفر و این شرک اثری که داره در جان و روح کافر و مشرک اثر ایجاد می کند. اینی که فقیهان می گوین جسم او نجس می شه، این جسم تابع جان و روح هست. اون روح پلشت شده به دلیل بریدن از خداوند، انکار ذات حق، شرک ورزی در قبال حضرت سبحان. اینهاست که روح و جان کافر رو پلید می کند. به همین خاطر چون جان و روحش پلشت و قذر و ناپاک شده است، جسم او هم تحت شعاع روح او قرار می گیرد. و تا زمانی که اون باور در جان و روح هست، جسم هم با هیچ شکلی قابل شستن و تطهیر نیست، مگر اینکه اسلام توحید مطهره، یعنی بیاد موحد بشه، توحید رو داشته باشه، بازگردد از شکل و کفرش، تمام وجود او قصه به پایان میرسد، حکم به طهارتش میشه، جسم او پاک، چون جان او از چنین قذارت و ناپسندی پاک شده است. پس در حقیقت نجاستی که برای کافر گفته میشه، این نجاست در حقیقت مال کجاست؟ مال جان و روح اوست. از جان و روح او تسری میکند که در فقه اون رو ما حکم به نجس میکنیم. در حقیقت ما یه عین نجسه داریم، یعنی یه خونی که نجس است، اما کافر رو عین نجسه بدانیم، یعنی نجاست عینیه بدانیم یا نجاست حکمیه بدانیم، به دلیل اینکه جان و روح او چنین زشتی و پلشتی رو دارد، حکم میکنیم که وجود او هم نجسه است. این میشه یه گزارش مختصری از نگرش فقهی و کلامی به آیه شریف انما المشرکون نجس. آیه به گونه ای میگه که هر دو بحث رو میگیرد، یعنی هم نجاست فقهی و هم نجاست کلامی رو در بر میگیرد. انما المشرکون نجس، چه جان او چه جسم او. فلا یقرب المسجد الحرام. حال که این چنین است، مسلمانان که مشرکان نجسند، اینها فلا یقرب المسجد الحرام، اینها نباید نزدیک مسجد الحرام باشند. خیلی نکته جدی است، یعنی لحن و شیوه بیان متفاوت. استعذار دارید در قرآن گاه خدای سبحان دستوراتی رو مسلمان ها میدهد مستقیم، چنین بکنید چنین نکنید. اقیم الصلاة است، اما لا تبخسوا الناس اشیاءهم است، یعنی گاهی با امر گاهی با نهی، امر مستقیم نهی مستقیم. اوفوا بالعقود، وفای به عهدتون بکنید، اما از اون طرف میگه دروغ نگید، اما از اون طرف خیانت نکنید، یعنی مستقیما نهی میکنه انسان را از یه اموری. اما گاهی در بعض از موارد مشاهده میکنید خدا مستقیم نهی نمیکند از یه عملی و ارتکابی، نهی از نزدیک شدن به آن میکند. وای، این بسیار شدید و اکیدتر است از آنجایی که مستقیم خداوند سبحان بخواد ما را از کاری باز بدارد. یعنی به جای آن که بفرماید زنا نکنید، میگه ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نشید. خیلی سنگین تره و خیلی شدید تره، چون شامل نزدیک شدن فکری و ذهنی هم میشه، شامل نزدیک شدن به مقدماتش هم میشه و خیلی کار بالاست. شدیدترین نهی هایی که خدا در قرآن داره با این شکله، یعنی نهی از عدم قربه. اینجا هم فرمود فلا یقرب المسجد الحرام، نباید نزدیک بشند مشرکان به مسجد الحرام. بسیار اساساً به طور کلی استحضار دارید که نابترین، پاکیزترین و عالیترین مکانهای روی زمین مساجد هست، یعنی مکانهای عبادت. اونجا که نام اون رو بیت الله میگذارید، خانه خدا مینامید. تمام مساجد فرمود مساجد ارض خانه های من هند. خداوند این رو فرمود و مسجد اولین ویژگیش اینه. اتفاقی که میفتد در شکل گرفتن یه مسجد این که زمین مسجد تحریر میشه عزیزان. تحریر یعنی چی؟ یعنی آزاد. از قید مالکیت فرد آزاد میشه، فک ملک میشه به طور کلی. اگر بخواد یه زمینی مسجد باشه، باید عنان اختیار اون از مالکیت هر انسان رها، یعنی دیگه دقیقا به خدای وجود و هستی واگذار شده است، کسی رو در اون حقی نیست. من تخوب الارض انا عنان السما، از اعماق زمین تا اوج آسمان ها تمام این میشه آزاد، از آن خداوند است و بس. بیت خدا خانه خداست و جایگاه اون روشن. با توجه به این وضعیت مساجد در اسلام خانه خدا، محل توحید و دیگه هیچ شائبه ای و رنگی و بویی از شرک و کفر و نجاست در اون راه نداره. به همین خاطر ملاحظه میکنید حتی مسلمان در شرایط خاصی که ممکن است نجاستی در وجودش باشه، یعنی حالت جنابت داره، حالت عادت ماهانه ای برای زن مسلمان است، حق ورود به مطلق مساجد را ندارد، مگر اینکه جوری باشه که از یه جایی بخواد بیاد، از یه جایی بخواد خارج بشه مثلا، اما حق این که بره متوقف بشه در مسجد نداره در این شرایط ویژه. دیگه اینجا جایی است که بگذارید برای همیشه خانه های خدا بر اون طهارت خیش بماند و محل عبادت باشد. حالا وقتی نوبت میشه به دو مسجد که بهش میگیم مسجدین، یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی، این دو مسجد که برترین مکانهای روی زمینند، بالاترین مکانهای روی زمینند، باز با اولویت مسجد الحرام و در کنار اون بعد از اون مسجد النبی، این دو مسجد جایگاهی دارند و قداستی دارند در روی زمین که حتی همون مقدار هم اگر کسی چنین حالات، مسلمانی که چنین حالتی رو دارد، حق حتی ورود و خروج رو هم تو این مساجد نداره. این با بقیه مساجد روی زمین این تفاوت بنیادی رو دارد. به هیچ وجه کسی نباید نزدیک بشه اگر چون این حالتی را دارد. خب وقتی برای مسلمان این حکم رو خدا صادر میکنه، دیگه اون کسی که جان و روحش پلشت است و پلیده است، اون کافری که چون این حالتی رو داره، به هیچ وجه من الوجوه حق نزدیک شدن به مسجد الحرام را ندارد. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد از این سال و این دستوری که الان بهتون دادیم، دیگه مماشات و کوتاه آمدن در قبال مشرکان و بیان به سخریه بگیرن کعبه و ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، اولین خانه عبادی روی زمین این مکه است، مظهر تمام عبادت ها و بندگی های خداست، ولی یطوفوا بالبیت العتیق، بیت عتیقه، بناس انسان را آزاد کند از تمام قید و بندهای این خانه. و از جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا، محل امن، محل رجوع و آمده شده انسانها. بنا نیست دیگه اینجا قذارتی ناپسندی و پلشتی و پای مشرکی به اینجا باشد. این تا این قسمت بحث. اما مفسران هنگامی که به این آیه میرسند و این بحث رو مطرح میکنند، مراد المسجد الحرام را صرفا مسجد الحرام نمیدانند، یعنی خود فضایی که کعبه در اون وارده و اسمش المسجد الحرام است اینو نمیدونن. میگن مراد از مسجد الحرام در اینجا تمام سرزمین حرم است. یعنی استهزار دارید، شما محدوده ی عرض حرم داریم دیگه در مکه مکرمه، چهار فرسخ در چهار فرسخ، میگید سرزمین حرم، مجموعه ی حرم. الان خب به حمد الله ایام خوش ذلحجه به فضل الهی هموطنان عزیز ما در کنار دیگر مسلمانان مشرف شدند و مراسم خودشون رو کم کم دیگه میاند و اونهایی که بالاخره توفیق دارن وارد مکه میشن، عمره‌ای برگزار می‌کنند و منتظر می‌مانند برای اینکه انشاءالله خودشون رو به عرفات برسونن و روز نهم رو در عرفات باشن. عرفات خارج از سرزمین حرم است. بیرون از سرزمین حرمه. خب عزیزانی که مشرف شدید، وقتی که بناز شد که شب دهم حرکت کنید به سوی خانه، رفتید وادی رو طی کردید، رسیدید به نهایت و عرفات. عرفات تمام شد، شد بدایت و مزدلفه. نزدیکترین جایی که به سرزمین حرمه شد مشعر الحرام. دیگه وارد مشعر و منا و پا به سرزمین حرم میگذارید. اونها سرزمین حرمن، اما عرفات خارج از سرزمین حرم بود، اون بیرونه. میاد انسان یه آماده سازی ایجاد میکنند، بعد سیر و سلوک خودش رو از عرفات به سوی خانه خدا، به سوی سرزمین وحی دیگه شروع میکنه، که حالا فلسفه ها و قصه های این رو گاهی در مباحث سوره حج یا در مباحث موضوعی خدمت دوستان گفتیم و الان وارد این بحث نمیشه. بیرون حرم، داخل حرم، گفت به طواف کعبه رفتم و حرم رحم ندادن، قصه همین است به تعبیر عراقی. مفسران میگوین مراد از مسجد الحرام اینجا سرزمین حرمه. مشرک حق ورود به سرزمین حرم رو نداره. فلا یقرب المسجد الحرام. حالا میشه از مسجد الحرام کل سرزمین حرم اراده بشه؟ بله، این اصطلاحی است که در خود قرآن هم داریم. مثلا فرض بفرمایید استدلال میکنن بزرگان در اینجا به اینکه پیامبر به معراج رفت. سوره مبارکه اسراء آیه نخستین، سبحان الذی اسرا بعبده، خداوند سیر داد بنده خودش رو، من المسجد الحرام لیلا شبی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، از مسجد الحرام به مسجد الاقصى و از اونجا به اونجا، فضایی که میخواست نشان بدهد به او ملکوت حقایق خلقت را. از کجا پیامبر معراج کرد؟ از مسجد الحرام، طبق آیه شریفه. باری که پیامبر شب معراجشون، نخستین معراجشون در مسجد الحرام نبودند، در خانه امهانی بودند، فرزند ابو طالب، خواهر امیرالمؤمنین، از خانه امهانی به اتفاق همه مورخان، محدثان، مفسران، پیامبر به معراج رفت. و چه زیبا، چون پدیده معراج خروج از زمانه. حالا اینهای بحثای خیلی لطیفی هم در جای خودش داره، شاید اولین کسی که به این بحثا از این زاویه پرداخته است بو علی هم در اون رساله معراجیه بوده است که به این نگاه پرداخته است. پیامبر از درب خانه امهانی بیرون آمدند، لباسشون گرفت، به حلقه در تکان خورد، برگشتند پیامبر، حلقه در هنوز تکان می‌خورد. یعنی پیامبر از بردار زمان خارج شدند در تمام طول معراجشون. بدون زمان نبی مکرم تا مسجد الاقصا و از مسجد الاقصا هم به عالم قدس و ملکوت، لنوریه من آیاتنا. یعنی حالا بالاخره اون بحثی که انیشتن دارد و به دنبال نسبیت شکستن بردار زمان، پیامبر دیگه نمیخواد این حرفا رو بزنیم، خلاصه از زمان به در آمدن نبی مکرم و ما برای زمان رو پیامبر سیر میکند و طی میکند. اما از کجا؟ خانه امهانی. خانه امهانی کجاست؟ قطعا داخل مسجد الحرام نیست، تو سرزمین حرم است، تو شهر مکه است. اما خدا به شهر مکه مسجد الحرام میگوید در اونجا. موارد دیگری هم داریم. به همین خاطر حکم هم همینه. همین الان هم که شما مشاهده میکنید، یعنی بعد از نزول سوره مبارکه براءت تا الان که بنده خدمت عزیزان هستم، در این 1400 سال قصه همین است که هیچ مشرکی حق پاگذاردن به سرزمین حرم را ندارد. مشرف میشید، میرسید به میقاتی که نوعاً ورود به مکه دارید، از تنعیم وقتی میخواد وارد بشید، مقابل و محاذی مسجد تنعیم، میبینید استوانه است که حد الحرم، اعلام کرده این حد حرمه، که از اینجا وارد سرزمین حرم میشید. اینم میقاتی که بالاخره میخواد وارد شید، مواقیت پنجگانه یا ششگانه این که میایید. بعد تابلو زده دست چپ نوشته است که اینجا محل عبور مشرکان است، ورود المشرکین، از اینجا مشرکین باید وارد بشن. اگر کسی مشرک است، کاریست، مهندسی است، پروژه‌ای دارد، چیزی داره در مکه، باید سر و کاری داشته باشه. از اینجا اگر غیر مسلمان است باید وارد بشه، حتی اهل کتاب، حق ورود به سرزمین حرم رو ندارن اگر شرکشان ثابت باشد و بدانیم مشرکند. بنابراین مراد از مسجد الحرام از زمان نزول آیه تا الان به اتفاق فقیهان شیعی و اهل سنت همین است، یعنی مراد از مسجد الحرام کل سرزمین حرم. فرمود انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، دیگه رخصت ندید اینها پا به سرزمین مقدس حرم بگذارند و اون پلشتی ها و رفتارهای زشت خودشون رو بخوان بیان اینجا تکرار کنن. اما اینجا بعد اتفاقی میفته برای شما، و ان خفتم عیلتن، وقتی بنا باشه شما مشرکان رو اجازه ندید بیان تو سرزمین حرم، تو سرزمین مکه مسجد و ارض حرم مسجد الحرام. خب اینها بخش عمده از این مشرکان کسانی هستند که مکه بازار اونهاست، بارانداز مالی و اقتصادی اونهاست، بدبستان مالی دارن، سر و کار سرزمین مکه و مردم مکه به اینهاست به لحاظ اقتصادی. قبائلی هستند که اینها مشرکن، اینها تولیداتی دارند میارن برای مردم مکه که مصرفی هستند، نه سرزمین کشاورزی دارن نه دامپروری دارن، اقتصاد مکه وابسته به اطراف و بیرون مکه است، اقتصاد درونزا نداره، اقتصاد بروننگر داره مکه و چنین شرایطی رو داره. لذا طبعا اگر آمدید و شما منع کردید مشرکان رو از این که نمیتونن بیان وارد مکه بشن، بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد اینجا یه بازتاب منفی اقتصادی خواهد داشت. چقدر زیبا آیه رو میگه، من توضیح بدم خدمتون. و ان خفتم، اگر این اتفاق افتاد و ممانعت کردید از ورود مشرکان، بعد شما ممکنه بترسید از عیلتن، عیله یعنی فقر، فقر یعنی نیاز. اگر ترسیدید از این که اینها با این کاری که انجام میشه بعد دچار مشکلات اقتصادی میشید، یعنی این که دیگه اونها شما رو در یه معاصره اقتصادی، در یک حصر اقتصادی قرار میدن، سانکشن میکنن براتون، شما رو دیگه بدبستان باتون نمیکنن، بلوکه میکنن سرمایه های شما رو، بانک ها رو تعطیل میکنن، ارز به سویفت رو میبندن مشرکان و نمیگذارن شما خیلی کارها داشته باشید، یه اتفاقات اینطوری براتون میفته. و ام خفتم عیلتن، ببینید در حقیقت بدون تردید اقتصاد و فرهنگ همیشه با هم بدبستان دارند، یعنی اثرگذاری فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی بر اقتصاد و اقتصاد بر فرهنگ یه مقوله غیر قابل انکار در طول تاریخ، همواره این قصه بوده است، مانند امروز که هست دیروز هم بوده. این نکته رو اینجا قرآن بازگو میکنه، شما میاید برای پاس داشتن حکم خدا، زدودن و تطهیر خانه الهی و سرزمین حرم از مشرکان، میبندید ورود اینها رو منع میکنید. نتیجه این میشه که شما دچار مشکلات اقتصادی میشید، نتیجه اینه که سرمایه های اونها نمیاد تو مسجد الحرام، تو سرزمین حرم مکه، نتیجه این میشه که اونها شما رو تهدید میکنن به یه کارهایی و محرومیت هایی به شما خواهند داد. اگر این اتفاق براتون افتاد چه زیبا قرآن میگوید، و ان خفتم عیلتن فسوف، نگران نباشید، سوف یعنی چی؟ یعنی به زودی، فسوف یغنیکم الله من فضله، به زودی خدا شما را از فضل خیش بی نیاز میکند و غنی میکند. شما کارتون را انجام بدید، تکیتون به خدا باشد، بر اساس ارزش اعتقادی و باور فرهنگی خودتون عمل کنید، حکم خدا رو بپذیرید، خدا این که چنین حکمی رو میدهد حمایت از بندگان مؤمنش هم خواهد کرد و اونها رو وانمی گذارد زاده. اگر شما عمل کنید به دستور خدا، اگر پایبند به آداب خودتون باشید، اگر ضعف در انجام وظیفه دینی و تن دادن به حکم الهی نداشته باشید، تردیدی نکنید که خداوند شما را مستغنی می‌کند و بی‌نیازتون می‌کند. حالا چطور؟ راه و اسباب خودش رو دارد، چگونه خداوند دریچه‌های رزق و روزی رو برای شما باز می‌کند. کمترینش اینه که با پایداری و استقامتتون در ایستادن پای دینتون و دیانتتون رونق دین رو می افزایید، خداوند می افزاید و چیزی نمیشه که برای تناس یدخلون فی دین الله افواجا. این شما نیستید که در معاصره اقتصادی قرار میگیرید، اون مشرکانن که مجبور میشن دست بردارن از مواضع خودشون. و بعد میبینی پیامبر ورایی تناس ادخلون فی دین الله افواج و فوج فوج دارن میان. اونها به شما نیاز دارند اگر شما پایبند و استوار به موازین، مبانی، ارزش‌ها و اصول خودتون باشید. شما اید که مبتنی به حقید و حق پایدار است و باطل ناپایدار. و ان خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله. اگر شما از عیله میترسید، گفتیم عیله یعنی چه؟ یعنی فقر. از باب مزاح نیست، جدیست دیگه. بالاخره به زن ایال گفته میشه در کلام عرب، به خانواده ایال. از چه ماده میاد؟ از ماده عیله میاد. حالا این احتمالاً کلام عرب دیگه، ما نمیخوایم بگیم که لغت دیگه، لغت رو شوخی نداریم باش. اما در این حال گرفتار پایبند ایال، دیگر آسودگی مبند خیال. بالاخره این هم هست دیگه، حالا این تیشه لغوی هم هست و نیازها و خواسته های ایال و غیره گاهی دیگه موجب میشه که دیگه حقوق تا نصف برج بیشتر نمیکشد. فرمود خداوند بی نیازتون میکنه در فضل خودش. انشاء به دنبالش میگه انشاء، اگر بخواهد، اگر مشیت خدا باشد. خب مشیت خدا هست یا نیست؟ بله. اگر شما به کار خودتون بپردازید، اگر وظیفتون رو عمل کنید، اگر بیستید پای حکم و فرمان خدا، مشیت الهی اونجاست. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یه چنین حالتی رو داره. اگر شما مؤمن باشید، پایدار باشید، استوار باشید، محکم باشید، موحد باشید، جای تردیدی نیست که خدا میخواهد که شما و بندگان مؤمنش مستقنی باشند و دست نیازشون به سوی مشرکان دراز نباشد. انشاء بعد هم برای که این نکته تذکر داده بشه، ان الله علیمون حکیمون. خداوند علیم حکیم است، علم کافی دارد، حکمت کافی دارد. اگر دستوری رو به شما میده، میگه حق ندارید اینها رو نذارید بیان، نجسون، اینها چنینن، وارد نشن، بر اساس حکمتش میگه. تمام مسائل چیده شده است در حکمت الهی. مشیت او هم مبتنی بر حکمت حکیمانه اوست و قطعا وعده‌ای رو که به شما میدهد، خدا عالمانه و حکیمانه وعده میدهد و خدا پای وعده و حکمت خیش میایستد و عمل میکند. ان الله لا يخلف الميعاد. خب این دستور داده شد. این هم یکی از به اصطلاح خطاب‌های جدی بود که در سوره براءت آمد و تکلیف رو مشخص کرد. دیگه باید سرزمین مکه و مسجد الحرام برای همیشه از گام‌های ناپسند و ناپاک مشرکان تطهیر شود و دیگه حق ورود ندارن، که ندارن تا الان. یعنی از این آیه 28 سوره مبارکه توبه سال نهمی که این آیه بر پیامبر، نهم بعد از هجرت پیامبر که نازل میشه، دیگه تا الان حکم این آیه شریف استوار و محکم باقی ماند. خب سالهای پایانی عمر رسول خداست، نهم است و یه سال و اندی بیش از عمر پیامبر نمانده است. اما هنوز یه تحرکاتی در سرزمین حجاز دیده میشه، هنوز یه ایذاها و مقابله های با مسلمانان میشه که فکر و خاطر نازنین نبی مکرم را آزرده کرده است و وجود ختم رسولان محمد مصطفی باید چاره کار بکند و مزاحمت هایی و احیانا ایذاهایی هم که وجود داره از میان برداشته بشه، یه اطمینان سازی بشه و حاکمیت دولت اسلام بر سراسر جزیره تثبیت شده و طبعا در ماورای اون بالاخره اون روابط و ارتباطات هم برقرار. و یکی از مزاحمت هایی که الان وجود داره از ناحیه اهل کتاب است و گروهی از اهل کتاب اینها یه شیطنت هایی، فتنه هایی و یه مسائلی دارن که دیگه اینجا کار به گفتگو و گفتمان فرهنگی پیش نمی رود. دیگه صحبت این نیست که قولی اهل کتاب تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بگو پیامبر اهل کتاب یهودی ها مسیحی بیاید بشینید مرد و مردانه دوستانه با هم گفتگو کنیم، نقاط مشترک فکریمون رو با هم بگیریم، چیزی که با هم اتحاد نظر داریم که توحید باشه، اون رو مرکز سخن قرار بدیم و قول بدیم و عمل کنیم هیچ کداممون نسبت به دیگری نگاه اربابانه نداشته باشد، نخواد خودش رو آقا بالا سر دیگری بداند. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این حرفا رو کنار بگذاریم. کسی نخواهد سلطه به دیگری، نه ما به شما سلطه داریم نه شما به ما سلطه. بیایید بر اساس توحید و وحدت الهی با هم بنشینیم، گفتمان توحیدی داشته باشیم و کارمون رو سامان بدیم. خب نپذیرفتن، اندکی پذیرفتن و بالاخره تمام زیر و بمهایی که داشت، کار به اینجا رسید که رسول مکرم نسبت به گروهی از یهود و نصارا که هنوز برخوردهای عدوانه دارن، شیطنت آمیز دارن و بسا نقشه هایی در فکر و خیالشون وجود داره، چه الان چه برای پس از پیامبر، خدای سبحان یه دستوری به این جماعت در حق اینها به پیامبر میدهد که دیگه کار رو فیصله بده. و در این حال عرض میکنم بنا هم بر این نیست، اینم یه نکته ایست خوب دقت بفرمایید، بنا هم نیست اگر یهودی و مسیحی در مکه و مدینه زندگی میکنند، در اونجا که میتواند در مدینه زندگی میکنند، در جزیره العرب زندگی میکنه، بیاد بگه اشهد ان لا اله الا الله، بنا نیست به جبر یهودی رو مسلمان کند، مسیحی رو مسلمان کند به ضرب شمشیر پیامبر. خیر، میتواند مسیحی باشد، میتواند یهودی بماند، اما با چهار چوب و ضوابط خودش تحت حاکمیت حکومت پیامبر به اسلام با آرامش و امنیت زندگی کنه و پیامبر و مسلمانان از حقوقش دفاع کنند. عجیبه، دقت بفرمایید. به اینجا که رسید قاتل الذین لا یؤمنون بالله، پیامبر مقاتله و مبارزه کن، مبارزه کن با کی؟ قاتل الذین، با کسانی که سه ویژگی دارن، لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، نه ایمان به خدا دارن و نه ایمان به یوم آخر و فردای قیامت. دو، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، و چیزهایی رو که خدا و رسولش تحریم کردند اینا تحریم نمی کنند، زیر پا می گذارند و اعتنا نمی کنند. سه، ولا یدینون دین الحق، و اصلا دینداری به دین حق نمی کنند و دین ورزی ندارند. حالا من دارم ترجمه می کنم، بعد از این که فرمود مقاتله کن با کسانی که این سه ویژگی رو دارن، فرمود من الذین اوتوا الکتاب، از کی؟ از جماعت اهل کتاب، اونها که بهشون کتاب داده شده، یعنی از یهودیان و مسیحیان. دقت فرمودید این توضیح اولی رو که عرض کردم قبل از ورود به آیه؟ من الذین، این من میتواند من تبعیزیه باشه، یعنی با اون گروه از اهل کتاب که این سه ویژگی رو دارن، اونهایی که نه که نه حسابشون روشن است، اما گروهی از اهل کتاب که این سه ویژگی رو دارن. برگردیم این رو مجدد نگاه کنیم، مقاتله کن با اونهایی که لا یؤمنون بالله، ایمان به خدا ندارن و ایمان به فردای قیامت هم ندارن. ممکنه در ذهنمون بیاد آیا یهودی و مسیحی که ایمان به خدا دارد، ایمان به فردای قیامت دارد، چطور این دو قرآن مطرح میکند؟ کدوم قسم از یهود و نصاراست که این ایمان رو ندارن؟ قطعا ایمانی که در اینجا به خدا و به عالم قیامت مطرح میشه دیگه ایمان درست، ایمان صحیح به خداست، یعنی مراد توحید، توحید درست، مراد اعتقاد به قیامت با اون شکلی که خداوند قیامت رو معرفی میکند. اما از میان اهل کتاب کسانی هستن که توحیدشون رو الان در آیه بعدی میخوانیم، فرصتی نباشد هفته آینده میخوانیم، که وقالت الیهود عزیر ابن الله، یهودیان میگن عزیر پسر خداست، وقالت النصارى المسيح ابن الله، و نصارا میگوین که مسیح ابن الله است، پسر خداست. و لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کفر ورزیدن اون کسانی که میگن خدا یک از سه ضلعه، یعنی تثلیث. و این چه توحیدی است؟ اگر کسی واقعا تثلیث رو به معنای واقعی تثلیث، همون معنای انحرافی که در مسیحیت ایجاد شد که الان عرض میکنم، قائل باشه که این توحید نداره دیگه، این خدا نداره که، این که نمیشه توحید. فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله، اون کسانی که در واقع ایمان به خدا ندارن، این بازیست اگر میگن، و گرفتارند اینها به بی اعتقادی به خداوند ولو به زبان هم ادعایی بکنن، ولا بالیوم الاخر، روز آخر و عالم قیامت، با اون ویژگی که خدا میداند. شما از زبان یهودیان در قرآن میخوانید که هیچ یهودی و نصارایی وارد دوزخ نمیشود، یعنی هیچ آتش دوزخ ما را مس نمی کند. یهودی را اصلا بدن یهودی نسبت به دوزخ آلرژی داره، هیچ جوریست که اصلا هیچ تأثیری بهش نداره و ایزوله نسبت به جهنم. خدا اینطور آفریده است ما را نمی سوزیم، مگر تعداد اون 6 روز گوساله پرستی، چند روز الله ایام معدوده، اونم دیگه حالا یه جزی خدا ما را می کند دیگه تمام، و الله اختیار جهنم اصلا دست خود ماست. ولن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، و کسی به بهشت پا نمیگذارد مگر یهودی باشه، حالا دیگه اگر کمی تخفیف دادیم چی باشه؟ مسیحی باشه. اسم مسلمان و غیره نبرید که دیگه ما حالمون بد میشه. اینا یعنی بهشت و دوزخی که اینها معرفی میکنن، بهشت و دوزخ یعنی جیبشون دارن در میارن میگن هزینه میکنن، این بهشت و دوزخ خدا نیست، این عالم قیامت نیست، این سرای عدالت نیست، این فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره نیست، این نه آن است که اسمها کاری نمی کنه. نگو مسلمانم، مسیحیم، یهودی، بگو تا چه داری بیار از خرد، چه کاری، چه کردی، عمل صالح چیست، ایمان تو چیست، ما شئت فسمه، اسمها رو کنار بگذار، بگو کی هستی در مقام اعتقاد و عمل که بعد خدا تو رو به دوزخ ببرد یا بهش ببرد. یا مل حساب، تمام دقت ها و ظرافت ها کو اعتقاد به این برای اینها. ولا بالیوم الاخر، دوم، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، یهود و نصارایی که به قوانین الهی پایبندی ندارن، نه تنها قوانین اسلام را، مقررات اسلام را پشیزی برای اون قائل نیستن، حرام اسلام را حلال میکنن، حلال اون را حرام، بلکه به دین خودشون و آیین خودشون هم پایبندی ندارن. استهزار دارید. در سفر لاویان قریب 18 جای تورات فعلی خداوند خوک را تحریم می کند، همین تورات موجود 18 جای تورات حکم به تحریم خوک و گوشت خوک و نجاست خوک. بالاخره این که شما در حتی هالیوودش هم می بینید وقتی می خواهند به هم فوش بدن تو خیلی از فیلم هاشون خوک کثیف به هم می گن، پیشش بر می گرده به اون باورشون، اما تو خوردنش کثیف نیست، جوری دیگری میشه. اینهایی که به آیین خودشون هم پایبندی ندادن، روابط نامشروع جنسی در تمام ادیان الهی، در یهودیت و مسیحیت و اسلام یکسانه، تحریمشون، رضایت و عدم رضایت نیست، اینکه عنف باشه بعد بگن مجاز نیست، اگر غیر عنف باشه تو راضی من راضی، نه این نیست، چنین چیزی وجود نداره، به طور کلی حرام است، در تمام ادیان الهی حرام است، شراب در تمام ادیان الهی حرام است، و نص صریح مسیحیت و یهودیت نشان دهنده این قاعده است به لحاظ حکمی. این جماعتی که ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اینها تحریم نمی کنند اون چرا که خدا و رسولش حرام شمارده است، یعنی پایبند به قوانین نیستند. ولا یدینون دین الحق، و طبعا دیگه اینها تدین و دین ورزیه به دین حق و اصیل و پاکیزه ندارن، اینها دین بازی میکنن نه دین ورزی، بازی با دین خدا میکنن نه اینکه دینداری بکنن. این سه ویژگی، حالا اینها لبه تیز در این آیه، این سه صفت، من الذین اوتوا الکتاب، از کسانی که حالا اینها بعضشون یهودی مسیحی هند با این صفات و ویژگی ها. اینها گروهی هند که خطرناک هند. اینها جماعتی هند که شیطنت ها می کنند. اینها ممکنه به فکر بعضی از مسائل باشند، به فکر براندازی باشند، به فکر فتنگری باشند، به فکر توطئه کردن علیه تو پیامبر باشند. پس قاتل الذین، با اینها مقابله کن تا این فتنه بخوابد، تا شیطنت اینها از میان بره. با اینها مبارزه نمی کنید که بیان دین بیارن، دقت کنید هدف از این مقاتله چیه، حتی یعطل جزیت عنیدن و هم ساقرون، چقدر زیباست آیه، تا جایی که اینها بیان حاکمیت و حکومت تو رو، بابا اینها در حکومت اسلام دارن زندگی می کنن، اقلیت هند، اما بیان یه اقلیت سالم باشن، یهودی بمانند، مسیحی بمانند، اما فتنه نکنن، شیطنت نکنن، توطئه نکنن، قوانین اسلامی رو در جامعه زیر پا نگذارن، میخانه درست نکنن کنار مسجد النبی، فاحشه خانه درست نکنن اون سوی فلان مدینه. کاملا اینا قوانین اسلام را رعایت کنند در جامعه اسلامی و زندگی کنند تا جایی که حتی یعطل جزیه. جزیه یعنی چی؟ تا اینکه اینها جزیه دادند و اهل جزیه پرداخت و دادن جزیه باشند، جزیه گرفته از اینها بشه. جزیه همون مالیات اسلامی است. اینا حق شهروندیشون رو پردازند. این یهودیان و مسیحیان میخوان زیر سایه حکومت تو اسلام زندگی کنند در جزیره العرب و جایی که حکومت اسلامی است. اینا نیاز به امنیت دارن، نیاز به آرامش دارن، نیاز به نگهبانی دارن، نیاز به خدمات اجتماعی دارن که داره از بیت المال مسلمانان تأمین میشه و پرداخت میشه. پیامبر باید اینا حقوقشون رو پرداخت کنن. معدی اینها به اصطلاح مالیات و مواجب دینیشون باشند. نام این جزیه است. بدند زندگی کنن. حتی یعطل جزیه. بعد فرمود ان یدن. اینا بیان جزیه بدن، یعنی مالیات رو بپردازند اینها. ان یدن دو معنا داره. یک یعنی با دست خودشون. خب مشخص میشه که این عرض به خدمتون باید چی باشه؟ نقدان باشه. نمیشن این رو براتی کنن، حوالهی کنن، بعد بیاید یا نیاید. خیر. ان یدن معناش میشه نقدی. باید بپردازند این رو. چون و چرا؟ ندارن. معنای دوم ان یدن یعنی با قوت. ید نشانه دست نباشه. ید یعنی قوت. ید الله فوق ایدیه. باید با قوت این کار رو بکنن. سستی و کندی نمیتونن بکنن. باید بیان این حق رو بپردازن. اون هم تمام یعنی زیبایی کار از اینجا فهمیده میشه. همه مطالبی که عرض کردیم و توضیح دادیم از اول. و هم ساقرون. با حال اینکه اینها سقار کوچکی و خضوع خودشون رو نشان بدن برای تو پیامبر و حکومت اسلامی. یعنی اینها دیگه به گونه‌ای باشد مالیاتشون رو برداخت کنن و دم از تکبر و تجبر و گردن کشی و طغیانگری بردارند و نزنند. و هم ساقرون. اگر چنین شد چقدر زیباست. الله اکبر. برگردیم خدمت دوستان. اگر اشتباه نکنم فمود فئن تابو، همینجا خدمتون خوندیم آیه 11 رو. همونهایی که نه تعهد دارن نه پیمان دارن، مشرکن، یهودیان، کافرن، جنگیان، حربیان، همه چی. فمود فئن تابو و اقام الصلاة و آتوا الزکات فاخوانکم فی الدین، میشن برادر دینی شما. حالا اگه اومدن مسلمان شدن میشن برادر دینیتون، اگر نه میشن برادر شهروندتون، یعنی میشن شهروندی که برادر شما خواهند بود. یعنی باز هم سخن امیرالمومنین است، یا برادر دینی توست یا شهروند انسانی توست. همین یهودی و مسیحی که اومد جزیه پرداخت کرد، نجنگید، ستیزه نکرد، یه اقلیتی شد در سایه حکومت اسلام، پیامبر اینها اگر سرکشی نکردن هم ساقرون بودند، دیگه از امتیازات اسلام به حدی مطرح میکنن که همینجا خدمت عزیزان اون سخن دلخراش امنگیز تکاندهنده امیر المؤمنین و سوز جان علی رو خدمتون خواندیم که شنیدم در کجا، در کجا این به اصطلاح جانیان سپاه شام وارد شدن، اومدن وارد خانه یه زن مسلمانی شدن و وارد خانه ذمیه ای شدند، زن یهودی شدند که در ذمه اسلام بوده. این یکی اهل ذمه، اهل ذمه به اینها گفته میشه اهل ذمه، یعنی یهودی و مسیحی که در حکومت اسلام زندگی میکنه، مالیات اسلامیش میده، زندگی میشه، اهل ذمه بوده. یعنی چی ذمه؟ یعنی حقوق اینها، امنیت اینها، حفظ اینها در ذمه مسلمانان و حکومت اسلامی است. دیگه اینها شهروند موجه جامعه اسلامی خواهند بود. امیرالمومنین فرمود شنیدم که کسی وارد شده است، غارت کرده است به خانه زن مسلمانی، به خانه زن ذمیه یهودیه ای، و خلخال از پای او کنده است، گردن بند از گردن او کنده است. من علی الان روی این منبر مسجد کوفه میگم به خدا سوگند اگر بر این ماتم که به یه زن مسلمان و یه زن یهودیه تعدی شده و چنین ظلمی شده است، بر این مصیبت اگر مردان با غیرت مسلمان بمیرند از این قصه جا دارد و جای تأسف نیست. یعنی دفاع از یه زن ذمیه یهودیه که علی در ذمه حکومت خودش رو میبیند، وقتی به او هم تعدی بشه جا دارد که غیرت اسلامی آدمی رو از غیرت و قصه تلف کند حتی. یعنی به اینجا میرسه کار. بسیار عجیب و زیباست. و هم ساقرون حتی یعطل جزیه تعنیده و هم ساقرون. حالا دیگه خصوصیات این جزیه عرض به خدمت و نوع این مالیات، من فقط در حد همین 3-4 دقیقه‌ای که وقت دارم یه دوتا نقل کوتاه روایی رو میخونم، شما را به خدا میسپارم. این دیگه در کتاب الجهاد داریم، در بحث‌های دیگه فقهی داریم، اما من فقط عرض کردم هم یه دو نقطه کوتاه رو میخونم. مثلا این ماریا در این حال بر مردان اهل ذمه وضع میشه، یعنی زنان اهل ذمه مالیات نمیدن. وجود مارک علی ابن حسین ظاهری میگه سوال کردم، سوال تو عن النساء کیف سقطت الجزیه و رفعت عنهن، چطور میشه زنا رو شنیدم اینا جزیه نباید بدن؟ فهمیدم بله همینطوره، لان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد نها عن قتل النساء والولدان فی دار الحرب. پیامبر تو جنگ رسمی و عین معرکه اجازه تعدی به زنان و کودکان رو نداد، مگر اینکه اونا بجنگن، مگر بشن نیروی نظامی الا ان تقاتل. و در فضای جنگ چنین اجازه‌ای رو نداد و اونها رو پیامبر معافشون کرد، چه برسد وقتی که بخواهند اهل ذمه باشند و به نوعی مقابله نکنند. و ادامه دارد و کیف اذا کان فی دار الحرب، چطور وقتی که در دار اسلام باشند و چنین و چنان. و ادامه داره، من فقط ابتدای حدیث رو خواندم. من جمله مثلا از وجود مبارک امام صادق، جرت السنه لا تؤخذ الجزیه من المعتوه ولا من المغلوب علی عقله، اگر مسیحی و یهودی باشد اما حال خوشی نداشته باشه، قشفه داشته باشه، یا احیانا خیلی فکر هوشمندی نداشته باشه، این رو هم معاف بدارید، اون هم نمیخواد جزیه بده، مالیات پرداخت نکند، مالیات اسلامی به این معنای حق جزیه رو پرداخت نکند. زراره میگوید که قلت نبی عبدالله به امام صادق گفتم ما حد الجزیه علی اهل الكتاب، این جزیه که قرآن میگه چطور پرداخت میشه، حدش چطور، اندازه و مرز اون، و هل علیهم فی ذلک شیء موظف لا ينبغي ان يجوز الا غیره، آیا یه حد و اندازه رسمی دقیقی که الا ولا بد باید همین رو بدن، فیش صادر میشه و بدون تردید باید پرداخت کنن؟ قال ذلک الا الامام، نه، این به امام المسلمین است، یأخذ من کل انسان منهم ما شاء علی قدر ماله بما یطیق، نه، همونجا امام المسلمین رعایت میکنه حال اونها، به وضعشون، به حالشون، به درآمدشون، به شرایطشون، به مخارجشون، به هزینهشون مراعات میکند و یه امری رو بر اونها مقرر میکنه که از توان و توششون زائد نباشه و سخت و دشوار بر اونها نباشه. جزئیات این بحث هم ظرافتهایی و لطافتهایی دارد که در جای خودش دیگه قابل تأمل و بررسی است. حالا به اینجا که رسید، از باب الکلام یا جر الکلام سخن می آورند، یادی از اهل کتاب شد به انحراف جدی توحیدی در میان یهودیان و مسیحیان. قرآن اشاره می کند در آیه 30، به قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودیان می گویند عزیر پسر خداست، مسیحیان می گویند عیسی پسر خداست، یعنی چه؟ این چه حرفیست؟ منظورشون چی از این؟ و ادامه مباحث که باید انشاءالله نوبت آینده آیه 30 و بعد از اون رو خدمت بزرگواران تقدیم بداریم. پروردگار دلهامون به نورانیت کلامت بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق فهم و درک آیاتت رو، زندگی در سایه قرآن رو نصیب و روزی ما قرار بده. پروردگار را به برکت این نخستین شب جمعه ماه ذوالحجه، استعذار دارید این دهه و الفجر و لیال عشر، اون ده شبی که خدا در قرآن بهش قسم یاد میکنه، همین ده شبه، این ده شب است. تا برسد به شفع و وترش، به روز نهم عرفه و روز دهم قربان، به شب پنجشنبه جمعه آینده که دیگه قله این ده روزه و این ده شبه. پروردگار رو به برکت این ایام، برکت امشب و رحماتت امشب در بندگان شایستت، خدای مهربان توفیق استفاده و بهره برداری از فرصت‌های ماه ذوالحجه رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. مسافران عزیز و اسلام و حاجیان خانه خودت و زائران خانه پیامبرت رو پروردگار و مسئول و محفوظ بدار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.